میشه که شما باور بکنید که به راحتی میتونید برید و همچین چکی رو شما پاس بکنید. و دو نفر قبلش هم همین به همین صورت بودن. و جالبه در رابطه این پرونده 7 نفر آدم دستگیر شدن و همه آدم ها آدم هایی بودن که به انقدر زود باور بودن که ما به راحتی میتونیم بریم چک و نقدش بکنیم و 1% اون 12 میلیارد تومان. نمیدونم من ریاضی مثلا کلن خوب نیستش، من ریاضی همیشه میافتادم.
اصلا ریاضی رو بذاری کنار، ما چون زیاد با میلیارد سرکاری زیاد
اصلا نمیدونم چقدر میشه 1%.
اصولا ولی پیگیر این نیستیم که چند تا سیف
آره بزاره. انقدی زیاد هستش که اون افرادی که دخیل این پرونده بودن به این باور رسیدن. البته خب
بعضی هم هست الان میگن 1 میلیارد میخواسته بگیره یا 1 میلیارد و 200 میخواسته.
یه میلیارد که نمیگن، 1 تومن.
یه تومن راست میگید، 1 تومن اون قدیم بود. آره. میگفتن قدیم میگفتن طرف میلیاردره، الان نه. میگه اصلا میلیارد.
مثلا یه میلیارد مثلا میگه خونه تون چقدر میزد، مثلا 2 تومن میارزه. اینه. این پرونده بودش که امروز یه پرونده کوتاهی دیگه هم بهش بپردازیم در رابطه همین پرونده است. یه پرونده مربوط میشه به این ماجرا که خب یک آقایی آگهی داده بوده برای جذب پرستار در منزل برای کودک معلولش. حالا این خانم ها وقتی میرفتن اونجا، اون شرایطی که این آقای محترم برای اون جذب اون پرستار داشته به صورتی بودش که خب خیلی باورپذیر شده بود برای این افراد که آره ما بریم یه حقوق خیلی خوبی داریم. حالا میرفتن تو این محیط قرار میگیرن، مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و خیلی ها رو به این سبک و شیوه حالا مورد اخاذی قرار داده بوده و مورد آزار و اذیت قرار داده. اینم نشوندنده که همون زود باور بودن آدم ها نسبت به مسائل اینچنینی هستن. حالا چه لحاظ این که در دام آدم های کلاهبردار بخوام میفتن، چه لحاظ این که بخوان خیلی زود باور باشن نسبت به این ماجرا که شاید یک کار خیلی خوب و با یک قیمت حالا عرف و خیلی خوب برای من دست
پیدا
کرده.
اما وقتی وارد اون مرحله کلاهبرداری میشن کلی نقشه دارن برای تطمیع تومه های خودشون دیگه. بله.
و البته که دیر باور بودن اون کارمند بانک هم اینجا خیلی تونسته کمک بکنه.
آقای دکتر نظری درباره این پرونده دارید؟
بله،
و اتفاقاتی از این دست.
مرسی از شما جناب پاکزاده عزیز. دقیقا ما شاهد این موارد هستیم، یا وقتی مثلا داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم چنین تجاربی و از خودمون یا دوستانمون سراغ داریم و به هم دیگه گوشزد میکنیم، میگیم مراقب باش که این آسیب به تو هم وارد نشه. و جالب بود چند وقت پیش، حدود شاید 2-3 ماه پیش، یه تماسی روی واتساپ من انجام شد از یکی از شبکه‌های رادیویی و برای من خیلی جالب بود که مثلا
متأسفانه اینم یه شیوه کلاهبرداری به اسم رادیویی‌های
دقیقاً و تماس گرفتن، گفتن که شما الان میتونید توی مسابقه شرکت کنی، باید این مبلغ رو بری مثلا واریز کنی. حالا مبلغش هم زیاد نبود ولی خب از این حربه استفاده میکنن دیگه. یا مثلا میگن شما برنده نمیدونم جایزه عتبات عالیات شدید، بله، برید مثلا این مبلغ رو جابجا کنید. و همه اینا یعنی این که ما نیازی که بتونیم این مهارت تفکر انتقادی خودمون رو افزایش بدیم. و نکته اصلی و اساسیش این هست که همکاران آقای پاکزاد و آقای پاکزاد عزیز به عنوان خبرنگار همیشه سوالات خوبی رو از مخاطبشون میپرسن، سوالات اساسی، سوالاتی که میتونه کمک کنه به شناخت ابعاد و زوایای پنهان اون اتفاق.
آقای پاکزاد، خیلی نکته جالبی رو آقای دکتر شیبانی بهش اشاره کردن. گاهی من احساس میکنم مثلا بعضی از گفتگوهای خبرنگارا با مجرمین رو که میبینم رصد میکنیم، احساس میکنم این پرسش ها حتی به روند رمزگشایی پرونده ها کمک میکنه و یه وقتی پلیس رو کمک میکنه یک خبرنگار.
100% همینطوره. یک استادی داریم، استاد بلوری، از قدیمی های حوادث ایران هستش. در خاطراتشون ایشون بارها تاکید کردن نسبت به این ماجرا که گاهی اوقات اون زمانی که حالا اوایلی بوده که حوادث در ایران جون گرفته بوده، حالا حوزه حوادث در خبر در بس خبرنگاری، خیلی جاها این پیگیری خبرنگارها باعث شده که اون پرونده به سر انجام برسه. در شرایط حال و در حال حاضر هم همین موضوعات هست، اون پیگیری‌ها و اون سوال‌هایی که پرسیده میشه باعث میشه خیلی از مطالبات و خیلی از شک و شبهه ها برطرف بشه. یک مثال کوتاه بزنم، مثلا میان میگن این دارو برای مثلا بیماری کرونا خوبه، خبرنگار زنگ میزنه وزارت بهداشت، زنگ میزنه ارگان‌های مختلف، پیگیری میشه و میگیم نه آقا، این فقط در حد یک فرضیه است. یا همونطور که شما خودتون عرض کردید، پیش فروشی که برای داروهای واکسن کرونا هستش، همونطور که سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کردن، این بودش که زود باور نباشیم نسبت به این ماجرا.
متشکرم از شما جناب پاکزاد و آقای جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه، خداحافظی میکنیم. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی.
اسپیدی تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم بیه دستات، حالا پر قدرت بزن استاد اسپیدی. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کدبانو.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره، سالار سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالار 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
خانم بجازه، مامانمو گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
9:38 است. اینجا رادیو ایران و این برنامه خانه و خانواده است که تقدیم شما میشه. از شما عزیزان خواستیم که برای ما بگید اصولا شما جزء افراد زود باور هستید یا دیر باور، یا اینکه زمان میگذارید برای اینکه موضوع رو تحلیل بکنید، شفاف باشه موضوع براتون، با منطقتون همخوانی داشته باشه و بعد باور کنید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900.
به دلیل اینکه مثبت اندیش هستم، بیشتر چیزا رو مثبت میبینم. عقل برامنی است که هر کسی حرف بزنه زود باور هستم باور میکنم. به دلیل اینکه عقل برای من اعتماد کردن به برادران دینی و خواهران دینی است، مگر اینکه طرف اطراف من آدمای بی‌اعتماد باشن و یا توسط دنیای مجازی باشن که باور نمی‌کنن و اعتماد نمی‌کنن.
گفتن که من زود باور نمی کنم چیزی رو، از چند نفر یا چند جا اطلاعات دقیق می گیرم و یه عده‌ام هستن که بهشون اعتماد دارم و حرفشون رو باور می کنم. خانم حسنی این رو گفتم، مریم از خود گفته که من خیلی زود باورم، خیلی وقتا برام خوب نبوده این زود باوری، اکثرا به آدم هایی که بهشون اعتماد داشتم باور کردم ولی نتیجه خوبی نداشته برام. 919-819 هم گفتن که من قبلا خیلی زود باور بودم ولی الان نزدیک به 3 ساله که به شنیده ها فکر میکنم و تصمیم میگیرم و خیلی هم بهتر شده در تصمیم گیری های شخصی.
من ما بین وسطم، نه زود باور میکنم نه دیر، ولی خب همسر من خیلی خیلی دیر باوره. برای همسر من، برای من خیلی مشکل پیش میاد.
من از عراق زنگ میزنم، فاطمه دیده‌دار هستم. من خودم خیلی ساده هم. خیلی به راحتی کلا سرم میره، دیگرون میتونن از سادگیم سو استفاده کنن. من خودم خونه داشتیم خیلی بزرگ، یه نفر از سادگیم سو استفاده کرد و بالاخره از چنگمون در آورد، نتونستیم هم ثابت کنیم و پسش بگیریم. آدمی که از رحم مروت و از خیلی دیر رحمه، نباید خیلی به حرف دیگرون باشه.
وحید سهرابی از نهاوند گفته به نظر من افراط و تفریط کلن چیز بدیه. زود باورها همیشه ممکنه خیلی بیشتر از دیر باورها ضربه بخورن و صدمه ببینن. شنونده دیگری گفتن که من با اینکه 1000 بار به خانومم مطلبی رو ثابت کردم که درست میگم ولی ایشون اصلا منو قبول نداره و واقعا با خودش و خانوادهش من دوچار مشکلم، چون ابدا حرف هیچ کس و این خانواده قبول ندارن. 919-587 شماره این شنونده عزیزمون هست. گفته محمدزاده، یکی از رانندگان محترم کامیون در خراسان شمالی، گفتن من تا به چشم خودم نبینم باور نمی کنم.
وقتی خبری شنیدیم نه 100% تایید کنیم نه 100% رد کنیم. خدا عقل داره، تحقیق کنیم. تو قرآنم اومده اگه کسی خبری آورد شما تحقیق کنید، بررسی کنید. چون ممکنه بگیم مگه 100% درست شد، غلطه، وقت ما ضرر میکنیم. یا واقعا غلطه، ما میگیم درسته، باز ضرر میکنیم. تحقیق کنیم از منابع موثق، اگه پیگیری کنیم، پژوهش کنیم، بعد با خبر بعد نتیجه میگیریم. بله، یا خبر درسته یا درست نیست. سلامات از هواست.
دوست محترمی بهرام انتظاری از اصفهان شهر چرمهین گفتن که من راننده بیل مکانیکی هستم، داخل معدن صداتون رو میشنوم. من از آدم های زود باور اصلا خوشم نمیاد، چون آدم زود باور ممکنه مشکلات جبران ناپذیری رو به وجود بیاره برای خودش و خانوادهش. پس خوبه که نه زود باور باشیم نه اینکه دیر باور باشیم. دوست شنونده ای هم درباره اینکه عینکی ها عینکشون بخار نکنه موقع ماسک زدن راهکاری دادن. ایشون گفتن با صابون شیشه عینکتون رو بشورید. چشم، اینم امتحان میکنیم. ممنون از اینکه لطف کردید و به بنده آقای پاکزاد یه راهکار ارائه دادید. مجید محمودی گفته من آدم میانه روی هستم، نه زود باورم نه دیر باور، ولی حرف خانم ها رو دیر باور میکنم، چون که فکر میکنم خانم ها بیشتر حرفاشون از روی بدبینی یا حسادته و این اخلاقشون باعث میشه بین اقوام فاصله بیفته. تجربه کردم که میگم. خب این تجربه شخص شماست، نمیدونم که جنسیت مهمه در این که آدم ها حرفشون قابل باور باشه. آقای دکتر فرشاد شیبانی در خدمت شما هستیم و نظر شما رو درباره تلفن ها و پیامک ها بشنویم.
خواهش میکنم. قطعا خیر، واقعا جنسیت نمیتونه یه عاملی باشه برای این که ما درجه باورپذیریمون رو بر مبنای اون تنظیم کنیم. یه نکته خیلی مهم، پیشفرض‌های ذهنی ما هستن خانم آل عباس. پیشفرض‌ها یعنی اون باورهایی که ما به شکل کلی داریم. مثلا من با یه زوجی داشتم کار میکردم، زوج درمانی انجام میدادم، که خب خانم یکی از اقوامشون بهش گفته بود که تو اون پول پس‌اندازی که داری رو در اختیار من قرار بده و من با این پول کار میکنم و یه سود خیلی خیلی خوبی به تو میدم.
بله.
و خب این پول یه پول نسبتاً زیادی بودش و خب این فرد این کار انجام داده بود و خب الان تو این شرایطی که براشون به وجود اومده بود همسرش به اون پول نیاز داشت و میگفتش که تو چرا مثلا یه همچین کاری کردی، بررسی نکردی که این فرد در گذشته دست به هر کاری که زده ناموفق بوده و تو خیلی ساده باور کردی، خیلی زود باور کردی. یه نکته‌ای که وجود داره پیش‌فرض هاست. وقتی من پرسیدم از اون خانم که چی شد که این کار رو انجام دادی، گفت ایشون یه فرد خیلی موجهیه و همه توی خانواده و فامیل میگن که فلانی آدم خیلی خوبیه، آدم خیلی صادقیه. درسته که آدم صادقی بوده، ولی اینکه آیا کار رو بلد بوده یا نه، آیا میتونسته مهارت داشته برای مدیریت اون کار، که خب متاسفانه نداشته و این خانواده متضرر شده بودن. پیش‌فرض‌ها پس یعنی اینکه من بگم هر کسی که ظاهر موجهی داشت من میتونم بهش اعتماد کنم، یا مثلا مردها اینطور زنها اینطور، اینها پیش‌فرض‌های ذهنی ما هستند که میتونن خیلی خطرناک باشن.
مثل اون جمله هایی که میگن همه آقایون اینجوریان یا همه خانم ها اینجوریان.
دقیقاً. پس حواسمون ما باید به پیش‌فرض‌ها باشه. در تماس‌های تلفنی شنیدیم که میگفتن خب من از یه زمانی به بعد بی‌اعتماد شدم. بیایم ببینیم که چه اتفاقی برای ذهن ما میفته. ذهن ما تو این شرایط یک حالت دفاعی به خودش میگیره. چرا حالت دفاعی میگیره؟ به این خاطر که نمیخواد دوباره آسیب ببینه، ولی این بار میاد جمع میبنده، این بار میاد تعمیم افراطی میده. مثلا اگر من از یکی از آشنایان یا دوستانم نارو خوردم، آسیب دیدم، میام این رو جمع میبندم که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد و این تعمیم افراطی است که حالا برای من آسیب ایجاد میکنه. شاید این در کوتاه مدت به من احساس کنترل بده، من بگم خب من هیچ دوستی رو انتخاب نمی کنم، با هیچ کس وارد روابط صمیمانه نمیشم، روابط دوستی نمیشم. شاید در کوتاه مدت احساس تسلط و کنترل بر شرایط به من بده، اما در دراز مدت من تبدیل میشم به یک آدم منزوی و به یک فرد تنها. و بنابراین نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما باید بیایم تفکر انتقادی رو آموزش ببینیم. یک مرحلهش رو خانم آل عباس اینجا ما گفتیم و اون هم پرسیدن سوالات اساسی بود.
بله.
یعنی از سوال کردن، سوال ایجاد کردن در ذهنمون اصلا نترسیم.
آقای دکتر شیبانی، بعضی ها سوال میکنن ولی سوالشون به گونه ایه که تو، یعنی انگار به بی احترامی میکنن و به گونه ایه که تو داری دروغ می، یعنی یه جوری سوال رو مطرح میکنه انگار میخواد مش طرف رو بگیره به جای اینکه برای خودش موضوع رو شفاف بکنه.
قطعا همینطوره. اون مدل بیان کردن، لحن پرسیدن، واژه هایی که استفاده میشه، این قطعا خیلی مهمه.
پس ما حق داریم که سوال بکنیم، دقیقا. شفاف بشه واقعیت برامون، اما نه با لحنی که انگار بازجو هست.
دقیقا. و حتی قبل از اون بیایم یه سری سوالات اساسی در این موقعیت در ذهن خودمون بپرسیم، اینکه خب من در این شرایط چه آسیب هایی ممکنه ببینم، چه فواید یا مزایایی برای من داره. پس من میام اینها رو میپرسم از خودم و اگه به جواب نرسیدم حالا میام اونها رو مطرح میکنم و بررسی میکنم. شاید یکی از چیزهای دیگه ای که اتفاق میفته نتیجه گیری های اشتباهه. شاید مثلا ما شنیده باشیم که یه نفری که داره سیگار میکشه و ما بهش میگیم خب این رفتار بهت آسیب میزنه، میگه که نه مثلا من یه بابا بزرگی داشتم که نمیدونم 70 سال 80 سال نمیدونم سیگار میکشید،
سالم، حالش خوب،
دقیقاً حالش خوب بود، دندونای سالم بود، اصلا هم سرطان نگرفت. این نتیجه گیری اشتباهه، یعنی من یه مورد رو میام از یه موردی نتیجه گیری کلی میکنم. پس گاهی اوقات ما ممکنه در نتیجه گیری هامون دچار اشتباه بشیم، دچار مغلطه بشیم و این به ما آسیب میزنه. یا مثلا یه باور خیلی زیاد و شایع دیگه‌ای که وجود داره این هستش که هر چیزی که گیاهیه مفیده و هر چیزی که شیمیاییه مضره.
بله.
دقیقاً. و به این خاطر ما میبینیم شاید مثلا تو این روزها افراد به چنین باورهایی چنگ میزنن، باور دارن که خب مثلا اگر حالا من دچار یه بیماری شدم، خدایی نکرده کرونا، پس میتونم با یه سری درمانهای خانگی یا نمیدونم چیزهایی که گفته میشه.
نکته خیلی خوبی رو گفتید و بعد زمان طلایی درمان رو خیلی از افراد این گونه از دست میدن. آقای دکتر، زود باوری یا دیر باوری، ذاتیه یا اکتسابی؟ یعنی ممکنه آدم ها یه دیرباوری یا یه شک و همین عدم باورپذیری رو از خانواده به ارث برده باشن.
بله، هم میتونه جنبه های ژنتیکی داشته باشه، هم میتونه جنبه های یادگیری و محیطی داشته باشه. اما خوشبختانه ما میتونیم روی ذهن خودمون کار کنیم، میتونیم به عملکرد ذهن خودمون دقت کنیم و میتونیم اینها رو تغییر بدیم. یعنی گاهی اوقات ما میبینیم که یه فردی از همون بدو تولد مواجه شده با شرایطی که پدر مادر خیلی بدبین بودن، شکاک بودن، یا نه پدر مادر خیلی ساده لوح بودن و خیلی زود همه چیز رو باور میکردن و خب این فرد هم یاد گرفته، شاید هم یه سری جنبه‌های ژنتیکی هم داشته باشه و بعضیا نحوه تفکرشون رو باید چی دقیق تر بشناسن. گاهی اوقات این مدل نگاهشونه به زندگی، به دیگران، که باعث میشه دنیا رو جای خطرناکی بدونن، یا از اون طرف نه، دنیا رو جای کاملا بی خطر و ایمنی تصور کنن. به قول مولانا که میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود.
شنونده از شما راهنمایی خواستن، گفتن همسر من خیلی دیر باوره یک سال ازدواج کردن و گفتن اصلا به راحتی چیزی رو از من باور نمی کنه. البته حرف مادرش رو خیلی راحت باور می کنه، ولی من هر چه بهش بگم ابدا براش قابل باور نیست. لطفا من رو راهنمایی بکنید. 912-840.
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردن. ببینید، یک زوج موفق زوجی نیستن که تمام حرفای همدیگر رو قبول کنن. خب مثلا اینکه من به همسرم در مورد یک موضوع اقتصادی دیدگاه هم رو بگم، نباید توقع داشته باشم که همسرم از من بپذیره. چرا؟ چون من اصلا رشتم این نیست. خب شاید من یه همچین تجربه ای اصلا تا الان نداشته باشم. پس ما بیم صفر و یک نگاه نکنیم. توی تماس‌های تلفنی هم شنیدیم یه نفری، یکی از عزیزان گفتن که من یه عده آدم هستن که من فقط به اونها اعتماد دارم و صحبت‌هاشون رو باور می‌کنم. درسته ما اونها رو آدم‌های قابل اعتمادی به شکل کلی می‌دونیم، اما نه در هر زمینه‌ای، چون به هر حال اون فرد و اون افراد همه چیز رو که نمیدونن. من نمیتونم در هر زمینه ای از اون فرد مشاوره بگیرم، راهنمایی بگیرم. من قطعاً در هر موضوعی باید از متخصص اون حوزه، از کسی که در اون حوزه تجربه داره کمک بگیرم. و یه مرحله خیلی خیلی مهمه دیگه خانم آل عباس، این هستش که ما زود تصمیم نگیریم. وقتی مواجه میشیم با یه شرایطی که برای ما استرس داست، اون استرس رو بپذیریم. این استرس به ما کمک میکنه که بتونیم بیشتر بررسی کنیم، سریع تصمیم نگیریم و جوانب مختلف رو بیایم بسنجیم. یه نکته بسیار مهمه دیگه این هست که ما بیایم دیدگاه‌های مخالف رو هم بشنویم. یعنی برای ما آدم‌ها خیلی خوشاینده که همیشه دیگران ما رو تایید کنند، یعنی بگن آره تو درست فکر می‌کنی.
بله.
و این خیلی وقتا برای ما آسیب زننده است. چه خوبه که بیایم دیدگاه‌های مخالف رو هم بشنویم، ببینیم که فردی که دیدگاهش با ما مخالفه اون چه شواهدی داره، چه مدارکی داره و اون چطور فکر می‌کنه.
چه حرفی برای گفتن داره. آقای دکتر یه گزارش هم عقیده عباسی برامون تهیه کرده، با هم بشنویم.
حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خانه و خانواده. هر جایی که هستین دلتون شاد، لبتون خندون باشه. ما الان اومدیم داخل یک روستا و الان همینطوری که پرسیدیم و اومدیم جلو که یک خانواده خوب و دوست داشتنی رو به معرفی کنن، یه نفر رو به همون گفتن به نام مشهدی سهراب. اومدیم خونهشون و قرار هست با هم صحبت کنیم. حاج خانومشون الان به ما گفتن که ما اصلا با هم خوب نیستیم، ولی فکر نکنم اینجوری باشه. حاج آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیک، رحمت الله.
خوبی شما؟
زنده باشه انشالله.
چند سالتونه؟
من تقریبا متولد 1319.
از کی به شما میگن مش سهراب؟
از 40 سال پیش تا حالا به اون میگن مش سهراب.
یه انداخت سر زبونا مش سهراب.
رفتیم مشهد، اومدیم، اون موقع رسم بود که هر کس میرفت مشهد دیگه بهش مشهدی میگفتن.
یه همجوری کوتاه شد تا شد مش سهراب.
مش سهراب بود دیگه. مش سهراب همینطور مونده که دیگه بچه‌ها، بزرگا، کوچیکا همه میگن مش سهراب.
بریم سراغ حاج خان ببینیم چرا قهر با حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبی شما؟
الحمدلله.
حالا چرا با مای سهراب قهری میگی؟ خوب نیستی با هم؟
شوخی کردم باش، ما هیچ بد نبیدیم با هم. ما یه زن و مرد خیلی بساز، هم مردم خوبی، هم ما هم بساز بیدیم. یه کوفتی از این مرد نشنفتم تا حالا. اصلا بعضی وقتا خودم هم حالا دیگه عصبانی میشم بهش. یه هورتی بهش میرم.
هورت یعنی عمود هوا. چند ساله با هم داری زندگی میکنی؟
چند دانم از اون بپرس، از نای سهراب بپرس.
69 ساله.
نمیشه 70 سالش کنیم؟
دیگه یه سال دیگه که بگذرم شه 70 سال.
از خانم نشسته بودید دم ایوونو، به به چه صفایی هم داده بودید توی حیات خونتون زیر درخت گردو. چی میگفتیم با مای سورا؟
گفتم اینجا چقدر داغه، نشستم اینجا پاهمو درد میکنه.
اینجا یعنی یه جوری مطب دکتره.
اینجا نشستیم پاهمو داغشه، صحبت میکردیم، سرگذشت میگفتیم. ما دیگه با هم سرگذشت میگوییم.
نمیشه مثلا با مای سورا من بگم یه پلی استیشن چیزی بیام با هم بازی کنید فوتبال؟
بلد نیستی ما که دیگه کلیم دیگه، حالا که نیمتونیم سر پا همون باسنیم.
نه نه، گفتم بریم با هم فوتبال بیرون بازی کنیم با تلویزیون.
ها نه دیگه، ما اینا بلد نیستم.
مای سهراب عزیز، یه سوال میخوام ازتون بپرسم. آدم زود باوری هستین یا دیر باور؟
دیر باورم من، همه حرفی از زود قبول نمیکنم.
چرا دیر باوری؟
به خاطر اینکه بفهمیم حقیقت داره غیر حقیقت داره. آدم اگه زود باور باشه بی خودی قضاوت میکنه.
بله قبول دارم. حاج خانم یه سوال، حالا بحث باز شد، اون موقعی که مای سهراب مدا خواستگارتون شما هم از اینا بودید بگید وای باورم نمیشه؟
نه ما اصلا بابا ننمو نمیذاشتن بیان تو خونه که میان برام خواستگاری. قسمتمون شد به همو دیگه، هم دور خواستیم دیگه، اومدن خواستگاری و نونزاد کنونی کردن و چم دان و وسیله و شیرینی دادن،
طلا آوردن.
طلا کجا چیز؟
ما توی این بخش برنامه‌مون می‌خوایم عاشقانه‌های پیشکسوت‌ها رو هم نشون بدیم. به همسرتون چجوری میگی دوستت دارم؟
خب دیگه ما باید بگوییم دوستت داره، اونم به ما بگه دوستت دارم.
بگی
خب دوستش داریم. به من میشه دوست؟
به خودش بگو، به من نگو.
دوستت دارم عشقم.
شما بگو.
ما هم دوستت داریم، یه عمر با هم طی کردیم، زندگی کردیم، هم ما با گذشت بیدم هم مردم با گذشت، اصلا اختلاف نداشتیم ما در این چند سال.
حالا همیشه کنار هم خوشبختی رو تجربه کنی و خیلی ممنونم که اجازه ما توی این خلوت دو نفرتون حضور داشته باشیم و باهاتون صحبت کنیم. شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، سلامت باشن. نه که زحمت کشیدی اومدی و سرمون زدی، یه دنیا ممنونیم.
سلامت باشین. مجزورم، خدا حافظ شما.
خیر پیش باشه، انشالله به سلامتی برید، عاقبت به خیر باشی.
خیلی ممنونم.
عجب حال خوشی در این رابطه زیبا بین مه سهراب و همسر نازنینشون بود. من آقای دکتر فرشاد شیبانی کلی لذت بردیم از شنیدن گزارش و رابطه‌ای که بین این زن و مرد بود. الهی که همه همینقدر صادقانه و خوب کنار هم زندگی بکنن. و چقدر خوبه که آقای دکتر به ویژه همسران نسبت به هم باور داشته باشن.
کاملا همینطوره، یعنی ما میبینیم که در روابط صمیمانه، روابط نزدیک، روابط زوجین، اون اعتماد بنیان رابطه رو شکل میده و اگر این اعتماد آسیب ببینه خب دیگه اون دو نفر احتمالا نخواهند توانست در کنار هم دیگه اون آرامش رو تجربه کنند. پس بنابراین اگر من دوچار بی‌اعتمادی میشم، این اعتماد در رابطه‌ام آسیب میبینه، خیلی خوبه که هرچی سریعتر در پی بازسازی و ترمیم این اعتماد باشم، چون به هر حال توی یک خانواده اعتماد ستون یک رابطه است و اگر من میبینم که همسرم افکاری داره که داره اذیتش میکنه یا اعتمادش رو از دست داده به درجاتی، خیلی خوبه که باهاش همدلی کنم، گارد نگیرم در مقابلش، سعی کنم که متوجه احساسش بشم، خودم رو بذارم جای اون و ببینم که اگر این فکرها رو من داشتم چقدر آسیب میدیدم و اذیت میشدم. پس بنابراین ما میتونیم با همدلی متوجه احساسات دیگران بشیم و به دیگران کمک کنیم تا افکارشون، نگرانی ها، دغدغه‌هاشون رو بیان کنن تا بتونیم اونها رو حل و فصل کنیم.
از حضورتون در برنامه امروز خانه و خانواده بسیار متشکرم دکتر فرشاد شیبانی و شما شنوندگان ارجمند که امروز هم با ما همراه بودید و اجازه دادید از نکات خوبی که میگید ما هم بهره مند بشیم. همراه با آقای دکتر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا.
ساعت 10 را از